صبح یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 خورشیدی. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبحتون بخیر، هومن عسکری هستم و ازتون سپاسگزارم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم با خبرهای ایران و جهان همراه ما باشید.
آیت الله علی خامنه ای میگوید فضای مجازی میدان واقعی جنگ است و روحانیون باید آماده باشند.
کانون نویسندگان ایران رئیس جمهوری را مسئول سانسور کتاب دانست.
و نماینده اوکراین برنده یوروویژن 2016 شد.
آیت الله خامنه ای فضای مجازی را میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرد و از روحانیون خواست وارد این میدان شوند. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با گروهی از مدرسان و طلاب حوزه های علمیه از روحانیون خواست مسلح و آماده وارد این میدان شوند. آقای خامنه ای همچنین گفت که استمرار حرکت صحیح و انقلابی کشور و جامعه به گفته وی بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست و روحانیت نباید از شیوه های طلبگی به شیوه های دانشگاهی گرایش پیدا کنند. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر ابراز نارضایتی از وضعیت فضای مجازی در کشور، از روند آموزش تدریس علوم انسانی در دانشگاه های ایران نیز انتقاد کرده بود. موضوعی که با انتقاد متقابل برخی اساتید و صاحب نظران دانشگاهی روبرو شده بود.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای مقام ریاست جمهوری را مسئول سانسور کتاب در ایران معرفی کرده است. در بیانیه‌ای که روز جمعه در صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران منتشر شده، آمده که سانسور کتاب و صدور مجوز برای انتشار زیر نظارت مستقیم و تابع دستور قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه شنبه گذشته در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفته بود که نویسندگان خلاق آزادی و امنیت می‌خواهند و به گفته او باید آزادی و امنیت آنان تأمین شود. کانون نویسندگان ایران نهادی غیر دولتی است که از سال 1347 فعالیت خود را آغاز کرده، اما فعالیت آن همواره با ممانعت و محدودیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است.
با پایان رأی‌گیری مسابقات آوازخوانی یوروویژن 2016 در سوئد، سوزانا جمال‌الدینووا با نام هنری جمالا از کشور اوکراین به عنوان برنده امسال انتخاب شد. به نوشته سایت رسمی یوروویژن، پس از اوکراین نماینده‌های استرالیا و روسیه مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. نام آهنگ برنده امسال 1944 بود که به موضوع اخراج تاتارهای کریمه از سوی استالین رهبر اتحاد شوروی در 72 سال پیش پرداخته است. در کشاکش تنش‌های بین مسکو و غرب، روسیه پیشتر از برگزار کنندگان این مسابقات درخواست کرده بود که اجازه ندهند اوکراین با این آهنگ در یوروویژن شرکت کند. سال گذشته مونس سلمرلوف نماینده سوئد برنده مسابقات یوروویژن شده بود. با اول شدن اوکراین در این دوره از یوروویژن، سال آینده این مسابقات در اوکراین برگزار خواهد شد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در بغداد با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق درباره همکاری برای مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش گفتگو کرد. آقای علوی که روز جمعه برای دیدار با مقام‌های عراقی وارد بغداد شده بود، علاوه بر رئیس جمهوری با سلیم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلی یک گروه متحد تهران دیدار کرد. 4 روز پیش سرتیب احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با روزنامه جامجم گفته بود که هنوز رگه‌هایی از هواداری داعش در استان دیالی عراق وجود دارد. استان دیالی در عراق با استان‌های کرمانشاه و ایلام هم مرز است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با گروهی از طلاب و مدرسان حوزه های علمیه بار دیگر نگرانی خود را درباره محتوای عرصه مجازی و اینترنت اعلام کرد و همچنین گفت که حوزه های علمیه مراقب باشند به سوی شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. همکاران بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی.
حوزه‌های علمیه مراقب باشند که به شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. این گوشه‌ای از صحبت‌های دیروز رهبر جمهوری اسلامی است. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از طلاب به آنان توصیه کرد که مراقب باشند حوزه‌های علمیه از شیوه طلبگی به شیوه‌های دانشگاهی گرایش پیدا نکنند، چون به تعبیر او این موضوع شبهه برانگیز است. اظهار نظری که پیشتر نیز مشابه آن از سوی برخی روحانیون و مراجع تقلید مدافع نظام جمهوری اسلامی همچون محمد تقی مصباح یزدی و عبدالله جوادی آملی مطرح شده بود. اما این هراس از گرایش به شیوه دانشگاهی به چه دلیل در بین رهبر و روحانیون ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و از فعالان پیشین جنبش دانشجویی در ایران که اکنون مقیم آمریکاست، در این باره میگوید:
این صحبت‌های خامنه‌ای رو باید گذاشت کنار حساسیت‌هاش در مورد علوم انسانی در دانشگاه‌ها. مصباح یزدی هم به این می‌پردازه. تمایز اصلی روش آموزشی در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های سنتی دینی این هست که در دانشگاه‌ها بنابر سوال هست، یعنی هیچ قیدی مقابل سوال نیست، هیچ خط قرمزی هم وجود نداره، ولی در روش‌هایی که در حوزه‌های دینی تدریس میشه مبنای آموزششون این هستش حقیقت رو اونها میدونن و این حالا علوم و این بحث‌هایی که میشه صرفاً باید توجیهگر اون حقیقت باشن. طبیعتاً خامنه‌ای و همچنین دیگر بزرگان حوزه میدونن که اگر این روش ها جایگزین بشه این ساختار سنتی حاکم بر حوزه ها فرو میریزه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه در جمع طلاب گفت که عرصه مجازی میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده برای ورود به آن باشند. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا، میگوید که این نگاهی شکست خورده است.
رهبر جمهوری اسلامی باید بپذیره که با توجه به رسانه‌های جمعی و اینترنت و امثالهم که در این زمانه مطرح هست، نمیتونه به شکل سابق ایشون و پیروانشون متکلم وحده باشند. باید در یک فضای آزاد رقابتی شرکت بکنن، کالای خودشون رو عرضه بکنن. این شنونده هست که امکان انتخاب براش هست. اگه معقول و متین بود میپسنده، میپذیره، نبود هم که نمیپذیره. چند روز پیش صحبتی از یکی از منصوبان ایشون، آقای جنتی، در شورای نگهبان منتشر شد که ایشون اصلا ارزش علم رو در مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته بود، یعنی عملا رفته بود که اینها باید تعهد داشته باشن، انقلابی باشن. خود آقای خامنه‌ای هم اخیراً بسیار بر این مسئله تاکید میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین دیروز گفت که علت تاکید مکرر بر ضرورت انقلابی بودن حوزه‌های علمیه این است که استمرار حرکت صحیح و انقلابی در ایران و جامعه به گفته او بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست. علی افشاری درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی نیز میگوید که هدف سازماندهی نیروهای همسو با سیاست های اصلی نظام در حوزه های علمی است.
میخواد که روحانیت به عنوان یک قشری که ماقبل دوره مدرن هست حضور داشته باشه، منتها اون چیزی که تفاوت خامنه ای رو با مراجع و روحانیت سنتی مشخص میکنه، اونها در این حال هم میخوان که این نیروهای ماقبل مدرن کنترل و مهار حکومت در دوره مدرن رو هم به دست بگیرن که دیگه وارد حوزه بنیادگرایی میشن. تاکیدش بر این که روحانیت حتما باید باقی بمونن و کشور بدون روحانیت قدم میزنه نشون میده که این گفتمان بنیادگرای مد نظر جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه کماکان در جمع روحانیت سعی میکنه اون قرائت و جریان مد نظر خودش رو تقویت بکنه، حفظ بکنه و به همین دلیل هم خیلی اصرار داره که فضای حوزه ها رو هم در کنترل و استیلای خودش بگیره.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع نیون در حالی است که دیروز 7 عضو جدید شورای عالی حوزه های علمیه سراسر ایران معرفی شدند. رضا استادی، مرتضی مقتدایی، هاشم حسینی بوشهری، احمد خاتمی، جواد مروی، محمد قروی و علیرضا عرافی اعضای دور هفتم شورای عالی حوزه هستند که همگی از نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شوند. شورای عالی حوزه های علمیه متشکل از شماری از مدرسان است که سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف حوزه علمیه قم و سایر حوزه های وابسته به آن را بر عهده دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آقای مسئولین جمهوری اسلامی ایران، شما چرا فکر این جوانهای بیکاری که مدارکشون تو دستشون داره از بین میره، یعنی مهرش هم خوش شده چند سالیه، چرا فکر اینا نیستین؟ همش فکر دوربری های خودتونین، دنبال فکر سک فامیل های خودتونین. این بقیه پس باید چه کار بکنن؟ شما که دم از عدالت از دلی میزنین، آیا این عدالت شماست؟
آقایان مسئول در جمهوری اسلامی، در مورد گشت نامحسوس شما خودتون رو مقایسه کنید فقط با کره شمالی، نه با دنیا.
از دولت آقای روحانی خواهش میکنم به جای مجوز برای کنسرت اساتیدی مثل آقای کلهر، مجوزی بدم به یک سری اراذل و باش که کمم نیستن، خوشبختانه تو ایران زیاد هستم، مجانی هم برگزار کنم و حتی پولم که بذارم مبلغ زیادی هم باشه مردم ازشون استقبال میکنن. دولت آقای روحانی این کارو بکنه، اینا بیکارم موندن الان، تا ماه محرم زیاد مونده، حداقل الان ازشون استفاده کنه آقای روحانی، خواهش میکنم.
برای مرور روزنامه‌هایی که امروز در ایران منتشر شده همراه میشیم با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، برخی از روزنامه‌های امروز از مطرح شدن پیشنهادهای ویژه به نمایندگان منتخب مجلس دهم خبر دادن، داستان چی هست؟
روزنامه همدلی در تیتر یکی خودش همین موضوع رو منتشر کرده و از قول آقای محمود صادقی که یکی از منتخبان لیست امید در تهران هست نوشته که در نشست دو روزه‌ای که اخیراً به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد برای منتخبان مجلس دهم، پیشنهادهای ویژه‌ای به برخی از منتخبان شده و ایشون تاکید کرده که این پیشنهادات در جهت تطمیع نمایندگان مجلس دهم هست تا به آقای علی لاریجانی در جهت رسیدن به ریاست مجلس رأی بدن. روزنامه دیگری که همین موضوع رو در تیتر یک خودش منعکس کرده روزنامه آفتاب یزد هست با تیتر سیب زمینی مجلسی، اشاره کرده به بخشی از سخنان آقای محمود صادقی که ایشون گفته این اقدام نزدیکان آقای لاریجانی و اعضای دفتر ایشون شبیه همون سیب زمینی توضیح کردن محمود احمدی نژاد در دولت گذشته است. اما روزنامه وقایع اتفاقی امروز خبر داده که اصلاح طلبان طیف‌های مختلفشون اجماع دارن بر اینکه آقای محمد رضا عارف برای ریاست مجلس کاندیدا بشه، چرا که مردم در انتخابات مجلس دهم تأکید داشتن بر اینکه باید تغییری در مجلس هم ایجاد بشه.
بریم سراغ روزنامه‌های شرق و اعتماد که از قول سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت متهم انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی پس از 35 سال خبر دادن. داستان این خبر چی هست؟
بله، امروز دو روزنامه شرق و اعتماد گزارش‌های در این زمینه منتشر کردن، اما هر کدوم از این روزنامه‌ها یک نفر رو، یعنی شخص متفاوتی رو معرفی کردن به عنوان کسی که سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت او خبر داده. روزنامه شرق نوشته که این شخص مسعود کشمیری هست، کسی که در انفجار دفتر نخست وزیری در سال 60 در 8 شهریور سال 60 به نوشته روزنامه دست داشته. اما روزنامه اعتماد نوشته که این شخص محمد رضا کلاهی هست، کسی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر سال 60 دست داشت.
بپردازیم به روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان که از بررسی پرونده زبان‌های خارجی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر دادند.
روزنامه وطن امروز نوشته که بعد از انتقادی که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی داشته درباره ترویج زبان انگلیسی در ایران، حالا هم وزارت آموزش و پرورش هم مقام‌های مختلف این وزارتخانه اعلام کردن به نوشته این روزنامه که قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع ساماندهی زبان‌های خارجی مورد بررسی قرار بگیره. از جمله مقام‌هایی که این روزنامه بهش اشاره کرده، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران هست که به نوشته این روزنامه تازه‌ترین خبر رو داده و گفته که این موضوع در دستور کار جلسات آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همزمان روزنامه کیهان هم امروز در تیتر یک خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو در دیدار با طلاب و روحانیون منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که فضای مجازی میدان واقعی جنگ است، مسلح و آماده باشید.
در آخر هم خیلی کوتاه نگاه بکنیم به روزنامه آرمان که تیتر زده بازداشت 15 وکیل در پارتی شبانه. موضوع چه هست؟
بله، این خبر رو روزنامه آرمان به نقل از رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران منتشر کرد. ایشون گفته ما مطلع شدیم که در یکی از ویلاهای شهر سرخرود یک جشن برپا هست و وارد اونجا شدیم و شماری از وکلا رو که به گفته ایشون دست کم 15 وکیل بازداشت شدن و البته ایشون گفته برخی از این وکلا هم مال خود استان مازندران نبودن بلکه از استانهای گلستان و قم به این جشن آمده بودن و اتهاماتی هم ایشون به این وکلا وارد کرده، اما اسامی وکلایی که بازداشت شدن رو اعلام نکن.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه روز جهانی خانواده، روزی برای یادآوری اهمیت بنیان و بنیاد خانواده هاست. شعار امسال زندگی سلامت و آینده پایدار. اما آخرین وضعیت آب و هوایی ایران در 24 ساعت آینده. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز اندکی ابری است و در برخی نقاط هم وزش باد پیش بینی شده. آخرین پیشبینی های هواشناسی نشون میده که در اهواز، بوشهر، بندرعباس، زاهدان، سمنان و شیراز امروز گرد و خاک و گاهی غبار محلی خواهیم داشت. در تبریز و زاهدان هم بنابر پیشبینی ها احتمالاً شاهد رعد و برق هستیم. امروز گرمترین شهر اهواز با حداکثر دمای 41 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد با حداقل دمای 5 درجه خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیت الله خامنه ای فضای مجازی را میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرد و از روحانیون خواست وارد این میدان شوند. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای مقام ریاست جمهوری را مسئول سانسور کتاب در ایران معرفی کرده است. با پایان رأی‌گیری مسابقات آوازخوانی یوروویژن 2016 در سوئد، سوزانا جمال دینووا با نام هنری جمالا از کشور اوکراین به عنوان برنده امسال انتخاب شد. بعد از اوکراین نماینده های استرالیا و روسیه مقام های دوم و سوم را کسب کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در بغداد با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق درباره همکاری برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش گفتگو کرد. عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی از دیدار فائزه هاشمی دختر وی با یکی از زندانیان بهایی انتقاد کرده و گفته است او باید خجالت بکشد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای فضای مجازی رو میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرده و از روحانیان خواسته تا وارد این میدان شوند. در همین رابطه دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو با هم مرور می‌کنیم. حمید نوشته ایشون جز دشمن و جنگ در دنیای حقیقی و دنیای مجازی امروزی حرفی از دهانش بیرون نمیاد. کاربر دیگه ای نوشته که آقای خامنه‌ای اگر مسیر هر انقلابی به سمتی باشه که ما متاسفانه هستیم، جایی برای افتخار کردن نداره. مخاطبی هم به نام دانیال گفته تا انقلاب و منقلب شدن در چی باشه؟ بعد از 38 سال رکودهای متعددی را در دنیا زدیم که آمار خودکشی، اعتیاد، فحشا، تجاوز، دزدی، اختلاس، تخریب محیط زیست، تصادفات، رکود اقتصادی، فرار مغزها و زندانی کردن روزنامه‌نگاران از اون جمله است. کاوه هم نوشته آخه این چه انقلابی هست که تا به امروز به تثبیت نرسیده و هنوز برای حکومت ثابت نشده است. و کاربر دیگری هم به نام آیسان نوشته که استمرار حرکت انقلاب به قیمت رنج و فقر و خودکشی و شکنجه مردم. این نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دومین بازی دوستانه ایران و فرانسه دیروز در اردوی تدارکاتی این کشور برگزار شد و تیم ملی ایران با نتیجه 0-3 مغلوب تیم میزبان شد. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران دومین بازی تدارکاتی خودش در فرانسه رو هم با شکست به پایان رسوند. والیبالیست‌های ایرانی در برابر تیم ملی فرانسه قهرمان لیگ جهانی با نتیجه 3-0 مغلوب شدند. به این ترتیب اونا برمیگردن ایران، تمرینات خودشون رو پیگیری میکنن برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک. شاگردان لوزانو اواخر خرداد راهی ژاپن میشن و دو بازی تدارکاتی هم اونجا برگزار خواهند کرد، مقابل چین و لهستان. ایران قصد داره برای اولین بار در رقابت‌های المپیک در رشته والیبال حضور پیدا بکنه در صورتی که سهمیه رو به دست بیاره. فوتبال در اروپا دیشب در لیگ‌های مختلف پیگیری شد و لیگ‌های مختلف به پایان رسید. از اسپانیا شروع کنیم، جایی که رئال و بارسا رقابتشون برای کسب جام قهرمانی به روز آخر کشید. رئال مادرید امیدوار بود بارسلونا امتیاز بده به گرانادا، اما این اتفاق رخ نداد و با هتریک لوئیس سوارز 3-0 بارسا تونست گرانادا رو ببره. سوارز هم آقای گل لالیگا شد. خود رئال با دو گل کریستیانو رونالدو از سد دپورتیو لاکورونیا گذشت. در فرانسه اتفاقات جالبی افتاد. زلاتان ابراهیموویچ آخرین بازیش رو برای پاری سن ژرمن برگزار کرد، دو گل هم زد مقابل نانت. زلاتان بعد بچه‌هاش اومدن وسط زمین، با مشایعت فرزندانش از زمین خارج شد و خداحافظی گرم و با شکوهی داشت با هواداران پاری سن ژرمن. یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد اونجا. تیم تولوز برای بقا در لیگ فرانسه می جنگید مقابل آنژه. از اون طرف تیم ریمز هم مقابل تیم بالای جدولی لیون قرار گرفت، اما چون لیون انگیزه ندار 4 تا خورد از تیم ریمز، ولی تولوز در دقایق آخر تونست بازی باخته رو مقابل آنژه با برتری پشت سر بگذاره و قوقایی به پا شد در ورزشگاه. این تیم تونست موندگار بشه. در بوندسلیگا هم تقریبا یه همچین اتفاقی رخ داد. وردر برمن با آینتراخت فرانکفورت بازی داشت، 0-0 بود این بازی تا دقیقه 88. اگه اون 2 دقیقه هم سپری میشد آینتراخت میموند، وردر برمن سقوط میکرد، اما برمن تونست گل برتری رو بزنه، برد، موندگار شد در بوندسلیگا و قوقایی بود چه در استادیوم که جمعیت ریختن وسط و محوطه چمن ورزشگاه رو اشغال کردن، چه در خیابونا و به طور کلی فضای این شهر. و از ایتالیا هم براتون بگم، جایی که گونزالو هیگواین با هتریکی که انجام داد، این مهاجم ناپولی، تونست رکورد 66 ساله تعداد گل در سری آ رو بشکنه و فصل باشکوه خودش رو با رکورد 36 گل به پایان برسونه. روبرت لواندوفسکی مهاجم بایر مونیخ هم کار بزرگی صورت داد. او با به ثمر رسوندن 30 گل تنها مهاجمیه که در بوندسلیگا طی 38 سال گذشته میتونه در یک فصل 30 گل به ثمر برسونه. در ایتالیا که یوونتوس از قبل قهرمانیش مسجل شده بود، جان لوئیجی بوفون سنگروان افسانه ای این تیم جام قهرمانی رو بر فراز دستانش بلند کرد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز 15 ماه مه روز جهانی خانواده است. از 23 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل این روز را به رسمیت شناخته است، آن هم به منظور یادآوری اهمیت بنیان و بنیاد خانواده برای جوامع بین المللی. امسال موضوع روز جهانی خانواده زندگی سلامت و آینده پایدار است. بردیا افشین هم در گزارش خود به همین موضوع پرداخته.
در فاصله بین کودکی و نوجوانی اولین اثری که به موضوع خانواده پرداخته بود و توجه هم رو به خودش جلب کرد آهنگی بود از گروه محبوب اون روز هم، گروه معروف و راک انگلیسی جنسیس. در اون روزگار در آغاز دهه 90 میلادی جنسیس تک آهنگی رو منتشر کرده بود به اسم No Son of Mine، تو پسر من نیستی، اون هم به همراه ویدیوی گیرا اما حزن‌آلود. این اثر روایت پسری است که در پی خشونت خانگی و از ترس خانواده‌ای بحران زده از خانه می‌گریزه. روایت استوار بر ترانه‌ای که خالق اون فیل کالینز به عمد نهایتش رو معلق گذاشته. از اون تاریخ به بعد شاهد بودم که طی این دهه ها هنرمندان بسیار دیگه هم به موضوعاتی این چنینی مربوط به خانواده پرداختند. یکی از غیر منتظره ترین اونها و در این حال جالب توجه ترین اثری بود از پینک، اثری به اسم فامیلی پورتریت، عکس خانوادگی. پینک ستاره موسیقی پاپ آغاز هزاره سوم میلادی بود و او در آلبوم دومش این آهنگ رو گنجونده بود که سخت متفاوت بود از آثار پیشینش. واکنش اکثر منتقدین هنری به این اثر کاملا مثبت بود. به علاوه برخی در توصیف تأثیر اجتماعی گسترده این آهنگ میگن این اثر اون زمان تبدیل شد به سرودی برای کودکان طلاق و کودکانی که تحت تأثیر بحران در روابط والدینشونن. فهرست آثار منتشر شده موسیقی پاپ و راک در ارتباط با خانواده فهرستی بلند بالاست. بسیاری از مصائب و مشکلاتش گفتند و بسیاری از شادی‌ها و خوشی‌ها. خیلی‌ها خانواده را گرامی داشتند، خیلی‌ها مخاطبانشون را ترغیب کردند به سپری کردن اوقات با خانواده‌شون و خیلی‌ها هم تشویق کردند به تشکیل اون. اما در این فهرست بلند بالا برخی به شکلی برجسته متفاوتند. از جمله اونها آهنگی است به نام Ode to My Family، قصیده‌ای برای خانواده‌ام، اثری از گروه راک کرنبریز متعلق به ابتدای دهه 90 میلادی، از دومین آلبوم گروه. خواننده گروه ترانه این اثر رو پس از موفقیت غیرمنتظره آلبوم اول کرنبریز و در پی اون معروفیت گروه نوشته و یادی کرده از دوران ساده زندگی در کنار پدر و مادرش. اما مطمئنم اگر از اکثر روزنامه نگاران و منتقدین حوزه موسیقی بپرسید چه آهنگی رو برای گرامی داشت روز جهانی خانواده در این بین مناسب تر میدونند، خواهند گفت آهنگی از سیستر سلیج، We Are Family، ما خانواده ایم.
7:30 به وقت تهران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور می‌کنیم.
آیت الله علی خامنه‌ای میگوید فضای مجازی میدان واقعی جنگ است و روحانیون باید آماده باشند.
نماینده اوکراین برنده یوروویژن 2016 شد.
و کانون نویسندگان ایران میگوید رئیس جمهوری مسئول سانسور کتاب است.
آیت الله خامنه‌ای فضای مجازی را میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرد و از روحانیون خواست وارد این میدان شوند. آقای خامنه‌ای روز شنبه در دیدار با گروهی از مدرسان و طلاب حوزه‌های علمیه از روحانیون خواست مسلح و آماده وارد این میدان شوند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت استمرار حرکت صحیح و انقلابی کشور و جامعه به گفته وی بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست و روحانیت نباید از شیوه های طلبگی به شیوه های دانشگاهی گرایش پیدا کنند. بیشتر از این رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر ابراز نارضایتی از وضعیت فضای مجازی در کشور از روند آموزش تدریس علوم انسانی در دانشگاه های ایران نیز انتقاد کرده بود، موضوعی که با انتقاد متقابل برخی اساتید و صاحب نظران دانشگاهی روبرو شده بود.
با پایان رأی‌گیری مسابقات آوازخوانی یوروویژن 2016 در سوئد، سوزانا جمال دینووا با نام هنری جمالا از کشور اوکراین به عنوان برنده امسال انتخاب شد. به نوشته سایت رسمی یوروویژن، پس از اوکراین نماینده های استرالیا و روسیه مقام های دوم و سوم را کسب کردند. نام آهنگ برنده امسال 1944 بود که به موضوع اخراج تاتارهای کریمه از سوی استالین رهبر اتحاد شوروی در 72 سال پیش پرداخته است. در کشاکش تنش‌های بین مسکو و غرب، روسیه پیشتر از برگزار کنندگان این مسابقات درخواست کرده بود که اجازه ندهند اوکراین با این آهنگ در یوروویژن شرکت کنند. سال گذشته مونس سلمرلوف نماینده سوئد برنده مسابقات یوروویژن شده بود. با اول شدن اوکراین در این دوره از یوروویژن، سال آینده این مسابقات در اوکراین برگزار خواهد شد.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای مقام ریاست جمهوری را مسئول سانسور کتاب در ایران معرفی کرده است. در بیانیه‌ای که روز جمعه در صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران منتشر شده، آمده که سانسور کتاب و صدور مجوز برای انتشار زیر نظارت مستقیم و تابع دستور قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته بود که نویسندگان خلاق آزادی و امنیت می‌خواهند و به گفته او باید آزادی و امنیت آنان تأمین شود. کانون نویسندگان ایران نهادی غیر دولتی است که از سال 1347 خورشیدی فعالیت خود را آغاز کرده، اما فعالیت آن همواره با ممانعت و محدودیت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در بغداد با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق درباره همکاری برای مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی گفتگو کرد. آقای علوی که روز جمعه برای دیدار با مقام‌های عراقی وارد بغداد شده بود، علاوه بر رئیس جمهوری با سلیم جبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلی یک گروه متحد تهران دیدار کرد. 4 روز پیش سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با روزنامه جام جم گفته بود که هنوز رگه هایی از هواداری داعش در استان دیالی عراق وجود دارد. استان دیالی در عراق با استانهای کرمانشاه و ایلام هم مرز است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با گروهی از طلاب و مدرسان حوزه های علمیه بار دیگر نگرانی خود را درباره محتوای عرصه مجازی و اینترنت اعلام کرد و گفت که حوزه های علمیه مراقب باشند به سوی شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی.
حوزه های علمیه مراقب باشند که به شیوه دانشگاهی گرایش پیدا نکنند. این گوشه ای از صحبت های دیروز رهبر جمهوری اسلامی است. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از طلاب به آنان توصیه کرد که مراقب باشند حوزه های علمیه از شیوه طلبگی به شیوه های دانشگاهی گرایش پیدا نکنند، چون به تعبیر او این موضوع شبهه برانگیز است. اظهار نظری که پیشتر نیز مشابه آن از سوی برخی روحانیون و مراجع تقلید مدافع نظام جمهوری اسلامی همچون محمد تقی مصباح یزدی و عبدالله جوادی آملی مطرح شده بود. اما این هراس از گرایش به شیوه دانشگاهی به چه دلیل در بین رهبر و روحانیون ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و از فعالان پیشین جنبش دانشجویی در ایران که اکنون مقیم آمریکاست، در این باره میگوید:
این صحبت‌های خامنه‌ای رو باید گذاشت کنار حساسیت‌هاش در مورد علوم انسانی در دانشگاه‌ها. مصباح یزدی هم به این می‌پردازه. تمایز اصلی روش آموزشی در دانشگاه ها و در حوزه های سنتی دینی این هست که در دانشگاه ها بنابر سوال هست، یعنی هیچ قیدی مقابل سوال نیست، هیچ خط قرمزی هم وجود نداره، ولی در روش هایی که در حوزه های دینی تدریس میشه مبنای آموزششون این هستش حقیقت رو اونها میدونن و این حالا علوم و این بحثایی که میشه صرفا باید توجیهگر اون حقیقت باشن. طبیعتا خامنه ای و همچنین دیگر بزرگان حوزه میدونن که اگر این روش ها جایگزین بشه این ساختار سنتی حاکم بر حوزه ها فرو میریزه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه در جمع طلاب گفت که عرصه مجازی میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طلاب باید مسلح و آماده برای ورود به آن باشند. محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا، میگوید که این نگاهی شکست خورده است.
رهبر جمهوری اسلامی باید بپذیره که با توجه به رسانه‌های جمعی و اینترنت و امثال هم که در این زمانه مطرح است، نمیتونه به شکل سابق ایشون و پیروانشون متکلم وحده باشند. باید در یک فضای آزاد رقابتی شرکت بکنن، کالای خودشون رو عرضه بکنن. این شنونده هست که امکان انتخاب براش هست، اگه معقول و متین بود میپسنده میپذیره، نبود هم که نمیپذیره. چند روز پیش صحبتی از یکی از منصوبان ایشون آقای جنتی در شورای نگهبان منتشر شد که ایشون اصلا ارزش علم رو در مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته بود، یعنی عملا رفته بود که اینها باید تعهد داشته باشن، انقلابی باشن. خود آقای خامنه‌ای هم اخیراً بسیار بر این مسئله تاکید میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین دیروز گفت که علت تاکید مکرر بر ضرورت انقلابی بودن حوزه‌های علمیه این است که استمرار حرکت صحیح و انقلابی در ایران و جامعه به گفته او بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست. علی افشاری درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی نیز میگوید که هدف سازماندهی نیروهای همسو با سیاست های اصلی نظام در حوزه های علمی است.
میخواد که روحانیت به عنوان یک قشری که ما قبل دوره مدرن هست حضور داشته باشه، منتها اون چیزی که تفاوت خامنه ای رو با مراجع و روحانیت سنتی مشخص میکنه، اونها در این حال هم میخوان که این نیروهای ما قبل مدرن کنترل و مهار حکومت در دوره مدرن رو هم به دست بگیرن که دیگه وارد حوزه بنیادگرایی میشن. تاکیدش بر این که روحانیت حتما باید باقی بمونن و کشور بدون روحانیت قدم میزنه نشون میده که این گفتمان بنیادگرای مد نظر جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه کماکان در جمع روحانیت سعی میکنه اون قرائت و جریان مد نظر خودش رو تقویت بکنه، حفظ بکنه و به همین دلیل هم خیلی اصرار داره که فضای حوزه ها رو هم در کنترل و استیلای خودش بگیره.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمعیون در حالی است که دیروز 7 عضو جدید شورای عالی حوزه های علمیه سراسر ایران معرفی شدند. رضا استادی، مرتضی مقتدایی، هاشم حسینی بوشهری، احمد خاتمی، جواد مروی، محمد قروی و علیرضا عرافی اعضای دور هفتم شورای عالی حوزه هستند که همگی از نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شوند. شورای عالی حوزه های علمیه متشکل از شماری از مدرسان است که سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف حوزه علمیه قم و سایر حوزه های وابسته به آن را بر عهده دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید تا ما و سایر مخاطبان رادیو فردا رو از نظرها و پیشنهاداتون با خبر کنید. تا 042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای مسئولین جمهوری اسلامی ایران، شما چرا فکر این جوانهای بیکاری که مدارکشون تو دستشون داره از بین میره، یعنی مهرش هم خوش شده چند سالیه، چرا فکر اینا نیستین؟ همش فکر دوربریای خودتونین، دنبال فکر سکه حاملای خودتونین. این بقیه پس باید چه کار بکنن؟ شما که دم از عدالت از دلی میزنین، آیا این عدالت شماست؟
آقای من مسئول در جمهوری اسلامی، در مورد گشت نامحسوس شما خودتون رو مقایسه کنید فقط با کره شمالی، نه با دنیا.
از دولت آقای روحانی خواهش میکنم به جای مجوز برای کنسرت اساتیدی مثل آقای کلهر، مجوزی بدن به یک سری اراذل و باش که کمم نیستن، خوشبختانه تو ایران زیاد هستم، مجانی هم برگزار کنم و حتی پولم که بذارم مبلغ زیادی هم باشه مردم ازشون استقبال میکنن. دولت آقای روحانی این کارو بکنه، اینا بیکارم موندن الان، تا ماه محرم زیاد مونده، حداقل الان ازشون استفاده کنه. آقای روحانی خواهش میکنم.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته تازه ترین گزارش ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از وضعیت کسب و کار را منتشر کرد که نشان می‌دهد وضعیت کسب و کار ایران در نیمه دوم سال گذشته نامناسب‌تر شده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، از طریق سکایپ همراه ماست تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش چه است؟
این گزارش به مشکلات مهمی می‌پردازه که مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. مثلا در این گزارش به سیاست‌های نظام بانکی و دولت به عنوان دو مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار تاکید میشه. نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان دیگر مشکلات فضای نامناسب کسب و کار ایران تلقی میشه. فضای فساد مدیریت و رشوه‌خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایرانه که در این گزارش به اون اشاره میشه و البته این نکات بسیار مهم هستند.
این فضای نامناسب کسب و کار بر روی جذب سرمایه خارجی چه تأثیری میذاره آقای علوی؟
جایگاه جهانی ایران از نظر شاخص کسب و کار مناسب نیست و در رده پایین‌ترین رتبه بندی جهانی قرار داره. بنگاه‌های بیمه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به جای توجه به وعده و وعید دولت به شاخص کسب و کار ایران توجه می‌کنن و اون رو مبنای تصمیم‌گیری قرار میدن. فضای نامناسب کسب و کار فعلی یک مانع برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی عامل تشویقی است برای فرار سرمایه داخلی. کم نیستند سرمایه‌گذاران ایرانی که به دلیل همین فضای نامناسب سرمایه و فعالیت‌های خودشون رو به کشورهای همسایه منتقل کردند و بنابراین باعث شدند که بیکاری در ایران بیشتر بشه.
نظر شما چه راهکاری در کوتاه مدت برای حل مشکل فضای نامناسب کسب و کار میشه توصیه کرد؟
البته نباید فراموش کرد که این دو مشکلی که به عنوان دو عامل مهم فضای نامناسب کسب و کار در ایران تلقی میشه میراث شومیه که از دولت‌های قبل به دست دولت فعلی رسیده. اینک دولت باید با استفاده از فرصتی که به دست اومده و ناشی از لغو تحریم‌هاست به اصلاحات عمیق مدیریت مدیریتی و ساختاری بپردازه. بخشی از فضای نامناسب کسب و کار که به قوانین دست و پاگیر و فساد مدیریت و رشوه‌خواری مربوطه میشه در کوتاه مدت تا حدی محدودش کرد، اما بخش دیگر از مشکلات به ساختار اقتصادی مربوطه که حل اون البته زمان میبره و اصلاحات نهادهای بالادستی رو طلب میکنه که بسیار دشوار خواهد.
احمد علوی، از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه روز جهانی خانواده روزی برای یادآوری اهمیت بنیان و بنیاد خانواده هاست. شعار امسال زندگی سلامت و آینده پایدار. یک بار دیگه نگاهی بندازیم به آخرین وضعیت آب و هوای ایران. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز اندکی ابری است و در برخی نقاط هم وزش باد پیش بینی شده. آخرین پیش بینی های هواشناسی نشون میده در اهواز، بوشهر، بندرعباس، زاهدان، سمنان و شیراز امروز گرد و خاک و گاهی غبار محلی خواهیم داشت. در تبریز و زاهدان هم بنابر پیشبینی ها احتمالاً شاهد رعد و برق هستیم. امروز گرمترین شهر اهواز با حداکثر دمای 41 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خط خبرها. آیت الله خامنه ای فضای مجازی را میدان جنگی برای افزایش شبهات دینی و تفکرات انحرافی توصیف کرد و از روحانیون خواست وارد این میدان شوند. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای مقام ریاست جمهوری را مسئول سانسور کتاب در ایران معرفی کرده است. با پایان رأی‌گیری مسابقات آوازخوانی یوروویژن 2016 در سوئد، سوزانا جمال دینووا با نام هنری جمالا از کشور اوکراین به عنوان برنده امسال انتخاب شد. بعد از اوکراین نماینده های استرالیا و روسیه مقام های دوم و سوم را کسب کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه در بغداد با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق درباره همکاری برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش گفتگو کرد. عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی از دیدار فائزه هاشمی دختر وی با یکی از زندانیان بهایی انتقاد کرده و گفته است او باید خجالت بکشد.
با پیشرفت علم غیر ممکن ها ممکن می شوند. از جمله بچه دار شدن زوجی 70 ساله در هند به کمک شیوه های درمان ناباروری. جزئیات بیشتر در گزارشی از دوشین سید حسینی.
دست های پیر مادری که با اشتیاق اولین فرزند را در 70 سالگی به آغوش کشیده است. نوزاد پسری که اولین روزهای زندگیش را در سرزمین اجدادی هند پشت سر می‌گذارد و پدر و مادری که با موهای سفید برای به دست آوردنش هرگز ناامید نشدند. پدر 79 ساله و مادر هم که شناسنامه‌ای ندارد می‌گوید 70 ساله است و 20 سال از یائسگیش می‌گذرد، ولی لقاح مصنوعی آنها را به آرزویشان رسانده. آرزویی که این زوج کشاورز پنجابی 46 سال تلاش کرده بودند و بی ثمر مانده بود، آن هم در هند، کشوری که ناباروری گاهی دوچار شدن به نفرین الهی تعبیر می شود. سروش غیب از راه می رسد و به وسیله اخبار رسانه های جمعی از وجود مرکز درمان ناباروری خبردار می شوند. این تازه پدر سال خورده اراده خداوند را بیش از هر عامل دیگری دخیل می داند.
با این مرکز تماس گرفتیم و درمان را شروع کردیم. همش خواست خدا بوده.
خواست آسمانی یا زمینی، پسرک آرام در خوابی شیرین به دنیا لبخند می زند.
دومین بازی دوستانه ایران و فرانسه دیروز در اردوی تدارکاتی این کشور برگزار شد و تیم ملی ایران با نتیجه 0-3 مغلوب تیم میزبان شد. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران دومین بازی تدارکاتی خودش در فرانسه رو هم با شکست به پایان رسوند. والیبالیست‌های ایرانی در برابر تیم ملی فرانسه قهرمان لیگ جهانی با نتیجه 3-0 مغلوب شدند. به این ترتیب اونا برمیگردن ایران، تمرینات خودشون رو پیگیری میکنن برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک. شاگردان لوزانو اواخر خرداد راهی ژاپن میشن و دو بازی تدارکاتی هم اونجا برگزار خواهند کرد مقابل چین و لهستان. ایران قصد داره برای اولین بار در رقابت‌های المپیک در رشته والیبال حضور پیدا بکنه در صورتی که سهمیه رو به دست بیاره. فوتبال در اروپا دیشب در لیگ‌های مختلف پیگیری شد و لیگ‌های مختلف به پایان رسید. از اسپانیا شروع کنیم، جایی که رئال و بارسا رقابتشون برای کسب جام قهرمانی به روز آخر کشید. رئال مادرید امیدوار بود بارسلونا امتیاز بده به گرانادا، اما این اتفاق رخ نداد و با هتریک لوئیس سوارز 3-0 بارسا تونست گرانادا رو ببره. سوارز هم آقای گل لالیگا شد. خود رئال با دو گل کریستیانو رونالدو از سد دپورتیو لاکورونیا گذشت. در فرانسه اتفاقات جالبی افتاد. زلاتان ابراهیموویچ آخرین بازیش رو برای پاری سن ژرمن برگزار کرد، دو گل هم زد مقابل نانت. زلاتان بعد بچه‌هاش اومدن وسط زمین، با مشایعت فرزندانش از زمین خارج شد و خداحافظی گرم و باشکوهی داشت با هواداران پاری سن ژرمن. یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد اونجا. تیم تولوز برای بقا در لیگ فرانسه می جنگید مقابل آنژه. از اون طرف تیم ریمز هم مقابل تیم بالای جدولی لیون قرار گرفت، اما چون لیون انگیزه نداشت 4 تا خورد از تیم ریمز، ولی تولوز در دقایق آخر تونست بازی باخته رو مقابل آنژه با برتری پشت سر بگذاره و قوقایی به پا شد در ورزشگاه. این تیم تونست موندگار بشه. در بوندسلیگا هم تقریبا یه همچین اتفاقی رخ داد. وردر برمن با آینتراخت فرانکفورت بازی داشت، 0-0 بود این بازی تا دقیقه 88. اگه اون 2 دقیقه هم سپری میشد آینتراخت میموند، وردر برمن سقوط میکرد، اما برمن تونست گل برتری رو بزنه، برد، موندگار شد در بوندسلیگا و قوقایی بود چه در استادیوم که جمعیت ریختن وسط و محوطه چمن ورزشگاه رو اشغال کردن، چه در خیابونا و به طور کلی فضای این شهر. و از ایتالیا هم براتون بگم، جایی که گونزالو هیگواین با هتریکی که انجام دادیم مهاجم ناپولی تونست رکورد 66 ساله تعداد گل در سری آ رو بشکنه و فصل باشکوه خودش رو با رکورد 36 گل به پایان برسونه. روبرت لواندوفسکی مهاجم بایر مونیخ هم کار بزرگی صورت داد. او با به ثمر رسوندن 30 گل تنها مهاجمیه که در بوندسلیگا طی 38 سال گذشته میتونه در یک فصل 30 گل به ثمر برسونه. در ایتالیا که یوونتوس از قبل قهرمانیش مسجل شده بود، جان لوئیجی بوفون سنگربان افسانه‌ای این تیم جام قهرمانی رو بر فراز دستانش بلند کرد. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز 15 ماه مه روز جهانی خانواده است. از 23 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل این روز را به رسمیت شناخته است، آن هم به منظور یادآوری اهمیت بنیان و بنیاد خانواده برای جوامع بین المللی. امسال موضوع روز جهانی خانواده زندگی سلامت و آینده پایدار است. بدیع افشین هم در گزارش خود به همین موضوع پرداخته.
تا در فاصله بین کودکی و نوجوانی اولین اثری که به موضوع خانواده پرداخته بود و توجه هم رو به خودش جلب کرد آهنگی بود از گروه محبوب اون روز هم، گروه معروف و راک انگلیسی جنسیس. در اون روزگار در آغاز دهه 90 میلادی جنسیس تک آهنگی رو منتشر کرده بود به اسم No Son of Mine، تو پسر من نیستی، اون هم به همراه ویدیوی گیرا اما حزن‌آلود. این اثر روایت پسری است که در پی خشونت خانگی و از ترس خانواده‌ای بحران زده از خانه می‌گریزه. روایت استوار بر ترانه‌ای که خالق اون فیل کالینز به عمد نهایتش رو معلق گذاشته. از اون تاریخ به بعد شاهد بودم که طی این دهه ها هنرمندان بسیار دیگه ای هم به موضوعاتی این چنینی مربوط به خانواده پرداختند. یکی از غیر منتظره ترین اونها و در این حال جالب توجه ترین اثری بود از پینک، اثری به اسم فامیلی پورتریت، عکس خانوادگی. پینک ستاره موسیقی پاپ آغاز هزاره سوم میلادی بود و او در آلبوم دومش این آهنگ رو گنجونده بود که سخت متفاوت بود از آثار پیشینش. واکنش اکثر منتقدین هنری به این اثر کاملا مثبت بود، به علاوه برخی در توصیف تأثیر اجتماعی گسترده این آهنگ میگن این اثر اون زمان تبدیل شد به سرودی برای کودکان طلاق و کودکانی که تحت تأثیر بحران در روابط والدینشون هستند. فهرست آثار منتشر شده موسیقی پاپ و راک در ارتباط با خانواده فهرستی بلند بالاست. بسیاری از مصائب و مشکلاتش گفتن و بسیاری از شادی ها و خوشی ها. خیلی ها خانواده رو گرامی داشتند، خیلی ها مخاطبانشون رو ترغیب کردند به سپری کردن اوقات با خانوادهشون و خیلی ها هم تشویق کردند به تشکیل اون. اما در این فهرست بلند بالا برخی به شکلی برجسته متفاوتند. از جمله اونها آهنگی است به نام Ode to My Family، قصیده‌ای برای خانواده‌ام، اثری از گروه راک کرنبریز متعلق به ابتدای دهه 90 میلادی از دومین آلبوم گروه. خواننده گروه ترانه این اثر رو پس از موفقیت غیرمنتظره آلبوم اول کرنبریز و در پی اون معروفیت گروه نوشته و یادی کرده از دوران ساده زندگی در کنار پدر و مادرش. اما مطمئنم اگر از اکثر روزنامه نگاران و منتقدین حوزه موسیقی بپرسید چه آهنگی رو برای گرامی داشت روز جهانی خانواده در این به مناسب تر میدونند، خواهند گفت آهنگی از سیستر سلیج، We Are Family، ما خانواده ایم.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما هم میتونید سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در فیسبوک و اینستاگرام و توییتر هم رادیو فردا رو دنبال کنید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه‌هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ساعت 8 صبح نگاهی کوتاه داریم.